مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. این مجله نوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که من بعد هفته یک مرتبه نشر می شود. مهمان اولین برنامه تازه ما جنرال نورعلیشاه نظروف، سابق سردار ستاد مرکزی و معاون اول رئیس کمیته سرحدات تاجیکستان است.
نورعلیشاه نظروف مثل اکثریت افسران بلندرتبه نیروهای مسلح تاجیکستان پرورده مکتب حربی شوروی است. در صف ارتش خدمت کرده، مکتب عالی ملی سر در تاشکند و اکادمی وزارت امور داخله شوروی را در مسکو خوانده است. از خادم عادی تا به درجه جنرالی رسیده و طول فعالیتش در نواحی جنوب و اطراف پایتخت و در مقامات مرکزی وزارت داخله خدمت کرده است. ولی نام جنرال نظروف به هنگام مشهور شد و ورد زبان ها گردید که او در کمیته سرحدات سردار ستاد مرکزی بود. او در سال 2003 اعلان داشت که باید مرزبانان روسیه از تاجیکستان بیرون شوند. این خبر به حد ناگهانی و غافلگیرانه بود که اسم جنرال نظروف در سرخط اخباری بین‌المللی قرار گرفت و از سوی هم مقامات رسمی تاجیکستان به سرزنش او شروع کرده حرفای او را خصوصی خواندند.
شنوندگان عزیز، هماکنون فرصت مناسب فرا رسیده است که آن اتفاقات را از زبان خود جنرال نظروف بشنویم.
شرطنامه‌ای که بین تاجیکستان و روسیه سال 91 به امضا رسیدگی بود، این یک مهلت معین بود. بعدی که دولت ما صاحب استقلالیت شد، بسیار اساسی بودند در اینجا که ما باید همین کار را میکردیم. وقتی که سال 2002 آمد، شرطنامه را مهلتش که باید به اتمام میرسید، ما یک جای صحبت کردیم با رئیس کمیته سرحدات جنرال لیتنانت عظیموف که این همین خیلی بگیریم. در حقیقت فکری اون کس بودن در اول. عظیموف گفتن که چرا اونها در خطی یکم باید باشن، حالان که موفق فرمان پریزیدنت جمهوری ما کمیته سرحدات تشکیل شد.
یعنی روسو.
این یک روسو، ما قوای مستقل هستیم، دولت ما مستقل هست، چرا که ما خودمون باید که سرحد خودمون را حفظ کرده نتوانیم. مثلا گذاشتیم که همون شرطنامه اثر نو دیده برآمده شود. گفتیم که خیر این خیلی دیگر آینده ندارد تا که ما مثلا سرحدبانوی تاجیک در خط دویم میستیم، حالان که خط دویم هیچ معنا ندارد. همین قدر حرکت کردیم که یک جوی خدمت کنیم، در خط سرحد باشد یکم لینیا میگیم، لیکن روسو اونقدر روزی نمیشیدند واسه گپ این مسئله ده. برای همین ما بعد همین مسئله را برداشتیم که خیر بس کن، مالا شرطنامه اثر نو باید به امضا رسد و سرحد بنای روس باید که خط یکمی سرحد با اختیار ما بود.
با رهبریت سیاسی تاجیکستان این موضوع رو چگونه مطرح کردید؟ واکنش یا که عکس صدای مثلا مقامات سیاسی تاجیکستان، رئیس دولت تاجیکستان چی بود؟
در حقیقت من همین صحبت ها بسیار شد و بعد در پریس بسیار چاپ شد. در یکی از جلسه های حکومت جناب ولی من پرسیده که نظروف بعد این قدر گپو ما از عهده حفظ سرحد میبره. از بس که من پرسید، هرچند که در همه رهبران اشتراک میکردن، من گفتم که محترم پرزیدنت ما البته از اوداش میبرویه.
شما پیش از آن که با مقامات سیاسی هماهنگ کنید، خودتان مستقلانه این صحبت را به مطبوعات کرده بودید؟
اینا من خودم مستقلانه کرده بودم.
بعد از آن که این فکرای شما صدا دادن، فکری این که مثلا نیروهای مرزبانی روسیه از تاجیکستان خارج شوند، بعضی از منصبداران تاجیکستان از جمله معاون سروزیر تاجیکستان و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دفعتا اظهار داشتند که این فکری شخصی جنرال است. در این وقت مثلا آیا مقامات سیاسی آگاه بودن؟
در حقیقت بعد همون جلسه، ما از جلسه برآمدیم راست با اتاق کاری معاون سروزیر محترم سید امیر ظهور داخل شدیم. در آنجا وزیر دفاع، وزیر کارهای خارجی طالبق نظروف، شورالی خیرالایف، امیرکن نسیموش به فکرم اشتراک داشتن. همونجا همین مسئله را گفتن که نظروف تو چیکار داری با این کارا، برای چی همین گپا رو میگوی؟ خیلی ممکن نیست، ما روسیه قطعی مثلا مصیبت های ما ویران بشد، برای چی همین گپا رو گپ میزنین؟ خیلی من خیلی گفتم که فکر من همین است که سرحد تاجیکستان در اختیار خود ما باشد.
در این میان علاقه شما میدونستید که جناب عالی در پشت شما هست؟
در حقیقت من نفهمیدم، البته جناب خوبی ولی میخواستن حرکت هم میکردن که ما در خط سرحد یکم باید باشیم. حتی من یک مثال هم آورده بودم در همون وقت صحبت که من گفتم من نقطه های گذرگاهی که هستن بیرق روسیه مثلا در اونجا استودگی است، از خارج از دیگر جا آدما اگر بیان ببینن بیرق روسیه چی فکر میکنن که وایو در سرحد روسیه داخل شده استودن و بود که بیرق تاجیکستان در اونجا باشد. خب بعد همین مسائل قطعی در حقیقت جنجال هم بسیار شدگی بود، لیکن عاقبت ما همون شرطنامه‌ای که دوی مرتبه از سر نو کار کرده بر اومده نشون دادیم که باید که ما سرحد قبول کنیم.
هیچ گونه فشار و تهدیدا نبودن بعد این کار، بعدی که شما مثلا صحبت‌های آشکار و مطبوعاتی کردید که بعد نیروهای مرزبانی روسیه بیرون شوند؟
در حقیقت بعضی فشارها بودن، بعضی تهمت‌ها، مثلا در گزیتوی روسیه خیلی با چوب می‌کردن که جنرال نظرف گویا که من نقطه نظری نارکبارون را گپ می‌زند. این گپ‌های مسئول بودن خطر.
ولی هنوز که مثلا خیلی امکانی کار کنی دارید، مثلا چرا یک بار از پست‌های مهم پایین‌تر آوردن؟
من فکر می‌کنم که پست‌های پایین من نرفتم، من از وظیفه بلند به نفقه رفتم. مثلا من معاون وزیر حالات فوق‌العاده بودم، بعد معاون رئیس کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدانی جمهوری تاجیکستان بودم. لیکن این موافق قانون‌گذاری آدم‌های حربی هنی خیلی هستند. اگر سن سال که 60 اگر رفت مثال خورد خوبم باشد که سن سال که گذشت باید که به نفقه برای. من بسیار خوشحال هستم که مثلا سال 2008 به نفقه برآمدم. شکر میکنم نفقه از حکومت سر وقت میگیرم.
شما خودتون اختیاراً به نفقه برآمدید یا گفتن که دیگر مثلا باید نفقه روید؟
والله که من تماما خبر نداشتم. وقتی که در اتاق کاری مشتری بودم یک قماندان قسم حربی در آمد گفت که رفیق جنرال شما را از وظیفه گرفته. من حیران شدم راستی گفتم چه خیل هیچ کس در این مسئله قطعی من اون صحبت نکرده است. خیلی گفت گرفتن. من راستی باور نکردم، گفتم که راو کار خود کن با این کارو چیکار داری؟ که بعد تخمینا نیم ساعت رئیس کمیته اون وقت محمد توریزو که روش بودم جیغ زدن اومدم که یک سردار شعبه دستگاه پرزیدنت گفت که در حقیقت همین خیل من قرار حکومت بر اومده شما باید به نفقه روید. خیلی من گفتم مایلش رحمت، من دیگر یکم گپ بیزیوتی نگفتم. همین قدی بر اومده برفتم.
به شما دلیل از کار رفتنتون نگفتن که مثلا چیکار کردی؟ به خود شما چگونه مثلا تاثیر کرد این که یک و یک بار حتی بدون آگاهی پیشکی
خیل تاثیر میکرد؟ و از وظیفه من هیچ وقت سوء استفاده بردگی نیستم. من از پشت وظیفه بگوی که یکم بایگری جمع کرده باشم یا که بوی شده باشم این مسئله هیچ وقت در فکر من هم نبود. من در دوام همین 25 ساله کار میلیتیا بی‌نهایت عذاب کشیدم. از سال 92 در وزارت کارهای داخلی کار کردم با حیث سردار شعبه معاون سردار ریاست. از سال 95 سردار ریاست مبارزه علیه جنایت متشکل بودم. بسیار کارمندان میلیسیا که سال 92 دو تقسیم شدگی بودم در حقیقت ما خیلی همین کار قپیدیم که کار کردم در کار.
دوره ای که شما سردار ریاستی مبارزه با جنایت های مثلا سازمان یافته و متشکل بودید، آیا حالت هایی بودن که شما روبرو با خطر مثلا یا تهدید به جان
این خیل حالاتو به نهایت بسیار بودن. فقط در یک عملیاتی که در گرد اطراف شهر دوشنبه میگذراندیم شخصا من خودم پیش پیش همین گروه میرفتم، شخصا خودم و بسیار وقت هدف تیربارون افتیدگی هستیم. خیلی این نصیب و قسمت است میگن آدم زنده میماند یا که این همش نصیب است. در نزد من چندین کارمندان میلیسیا یارادار شدند. مثال در گرد اطراف دوشنبه، در ناحیه طویل دره، مثلا در چیل دره بسیار بودن که کارمندان میلیسیا که بین وقت بچه‌های خوب بودن خیلی تلفات یافتند.
شما درباره بویگری گپ زدید. اصلا اگر حاضر بگن که نورالشان نظرف چی دارد؟ مثلا خونه دارد، دچه دارد، ماشین دارد، چادر رستوران دارد.
در این مسئله من همین را گفتم، میتوانم که در حقیقت امکانیت بسیار بود و ما فقط فکری چیز بگیم اکنون خیلی فکر نمیکرده. وقتی که من از وزارت کارهای داخلی به که با شورای امنیت کار گذاشتم، جناب علی من سوال دادن که زندگی چه خل نظر. من گفتم تشکر، همه چیز میرسد. دیگر یک سوال دیگر دادن امضا کردم. من گذاشتم. صد بار شکر میکنم که زندگیم خوب است. من فرزندای خوب دارم، اویلای خوب دارم. فرزندام همش صاحب معلومات عالی هستند، کار کرده ایستادند. دیگر من یکم کمبودی نیست. آدم ایزاد چی در کورای؟ خونه دارم من، ماشین دارم، دچه ندارم. لیکن من خوجگی دهخانی دارم، مهنت کرده ایستادم، دهخانی هم میکنم. روزای شنبه بازار مثلا بعدی کار من باغ کرده ایستادم یک گکتار نزدیک دوشان بده نینات کرده استودیم گول دارم دیگه دو گول دارم مول دارم خیلی من رفت اومد میکنم اومد حرکت کرده استم که زیگ نشم در حقیقت از خوردی همین یک اون بوبومون دیخون گذاشته که بوده زمین بسیار دوست میدارم همین زمین ده کار میکنم
با چای دوست میدارد برای مثل موسیقی ورزش زن ها
من کتاب خونی دوست میدارم برای که کتاب بسیار خونده است از اونی کودکی مخصوصا ژانر دیدکتیو را نصب میدم کتابوی نویسندوی روس نویسندوی خارجی بسیار خونده هستم ای خیلی کوهگردی را بسیار نصب میبینم راستگر شکور البته موی شکور هم نصب میبینم
شما مثلا حافظو که دوست میدارید مثلا آواز خوانای تاجیکی ها مثلا بیشتر گوش میکنید
من بسیارتر از همه اودینا هاشم خدا رحمتی اودینا هاشم که قطیش بی‌واسطه حتی شناسم بودم خدا رحمتی ظفر نوزیموف بسیار موسیقی و دوست میدارم از حضیرو افزرشو شدیف دولتمن خال پرده قاسم بسیار حافظه خوب است.
جنرال نورعلیشاه نظروف حالا بازنشسته است اما در کمیته زمینسازی تاجیکستان فعالیت دارد. ضمناً به اتاق کاری او بدون رخصت مخصوص وارد شدن ممکن نیست و اصلاً او مهمانهایش را در اتاق پذیرایی این کمیته قبول میکند. میگوید از معاش و نفقه که میگیرد راضی است. یک فرزندش در پیرهه او قدم نهاده و طول 18 سال است که در وزارت امور داخله به حیث افسر عادی فعالیت میکرده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اما اینجا میخواهیم باقی حسب حال جنرال را از زبان خودی او بشنویم.
من مکتب میانه را سال 1966 در نوحیه مومین‌آباد مکتب وقت بنام کارل مارکس نام داشت. همون صنف 11 ختم کردم. پدر من از بس که کارگر پارتیوی بودند بسیار سختگیر بودند با اینستیتوت پدگوگی شهر کلوب حجتام را داخل کردم. از امتحان سیوم با های دو گرفت از فن تاریخ گیریان راستگر بر اومده خانه رفتم. پدرم گفتن که هیچ گپ نه رفته کار میکنید. وقت مومین‌آباد با فکر رایون نبود. در فرمای سوخوز مومین‌آباد یک به حیث گوسالابون کار کرده یک سال نه یک شش ماه در اونجا خب پدوان گوسالابون کار کردم. بعدی وای با پیمکای دای شهر کلوب همچون رابوچی کارگر داخل شدم و فرمای چروداری نوحیه خوالینگ رو ساختیم در همون سال 66. لیکن تیاری می دیدم برای امتحان رو سپاریدم. سال دویم مرتبه باز به همون فاکولتیت آمده داخل شدم، فاکولتیت زبان ادبیات روس اینستیتوت پدگوگی شهر کلوب. سال 72 تموم کردم. بعد اینستیتوت یک سال به حیث معلم کار کردم در همون مومین‌آباد که با صف ارمیه گرفتم. شرق دور ده خدمت کردم همچون دیسان دیک. بعد گشت آمده راست با میلیسیا با کار دارم. 25 سال میلیسیا معاون کاتب شورای امنیت سردار سرستاد قشونهای سرحدی معاون اول رئیس کمیته حفظ سرحدات بعد معاون وزیر حالاتهای فوق العاده و مدافع گراجدنی.
رتبه جنرالی را چطور دریافتید؟
برای گرفتن عنوان جنرالی در حقیقت در فکر من نبود که من جنرال میشم، چون که من در وقتی که استقلالات جمهوری را قبول کردن با سپتامبر سال 91 در اون وقت من پدپالکونیک میلیسیا بودم. بعد استقلالیت در حقیقت سال 98 ششم فوریه روز میلیسیای تاجیکی اعلام شده بود، قطور دیگر کارمندان میلیسیا در همون جلسه اشتراک داشتن در همون مجلسی که تنتناور بود برای مناسبت روز میلیسیای تاجیک. فرمان را که خواندند که با نظرف عنوان جنرال مایور میلیسیا داده می شود، من روزی که خود هم گم کردم چی و من تماماً آماده نبودم، تماماً آماده نبودم. یکم کس با من یکم که گفته گیر نبود، چون که من اینجا از روی حربیان میگم پاتالوگ میگم یکم ناچلیکوی اپراولینی ساتشون جنرالی نبود، لیکن دادم جنرال. من بسیار خرسان شدم در حقیقت. جناب بولی خودشون من تبریک کردن، پاگونو رو دادن در همون بینی اومد کماندان میلیسیا. هم بسیار خرسان شدم، تشکر گفتم که با خلق با دولت خدمت میکنم.
و شنوندگان عزیز، در اینجا با مهمون اولین برنامه امون جنرال نورعلیشاه نظروف خیر خوش میکنیم، چون فرصت ما هم به انجام رسید. ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، اما همزمان این حق را نیز دارید که در انتخاب مهمون نوبتی شرکت کنید. فکر و ملاحظات خود را با نشانی سامانه ما در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و یا www.azadi.tj بفرستید. این همان عبدالقیم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتون روز و روزگار خوش تمنا دارم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود بر شنونده مجله دنیای اقتصاد. از ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله و امیدوارم که محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در طول این 15 دقیقه پسند شما قرار بگیرد. مسئله یورو و با وجود کاهش قرب آن در بازار ارز، ملحق شدن کشورهای دیگر به منطقه گردش یورو و بدهکاری های شرکت نیروگاه سنگتوده یک با کارگرانش که از یک سال بعد این سو ادامه دارد، از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. اما قبل از شنیدن محتوای گزارش گفتگوها در این زمینه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
تاجیکستان ایران راه ترانزیت مواد و تجهیزات برای نیروگاه سنگتوده دو را بدون عبور قلمرو ازبکستان پیدا کردند. شرکت سنگاب ایران که ساختمان این نیروگاه را بر عهده دارد مجبور شده است دستگاه‌های لازم را از طریق هواپیما به تاجیکستان انتقال بدهد. اخیراً از ایران با هواپیما 73 تن تجهیزات وارد شد. در آینده ترانسفرماتور و توربین ها نیز از طریق هواپیما به تاجیکستان انتقال خواهد شد.
تاجیکستان و ازبکستان درباره تمدید زمان پرداخت قرض دولتی تاجیکستان و ازبکستان توافق کردند. قرض دولتی تاجیکستان و ازبکستان بیش از 35 میلیون دلار است و قرار است مهلت برگردانی قرض تا سال 2016 تمدید شود. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان تا سال 2011 حدود 1 میلیارد و 800 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که به قول کارشناسان نگران کننده است.
وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفته است که در 11 ماه سال گذشته برای ساختمان نیروگاه‌های برقی در تاجیکستان 1 میلیارد و 200 میلیون سومانی مصرف شده است که معادل 280 میلیون دلاری آمریکایی است که از این 621 میلیون سومانیش حصه دولت است و 614 میلیون سومانیش سرمایه‌های خارجی است.
سال گذشته دولت تاجیکستان برای ادامه کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون 650 میلیون سومانی اختصاص داده بود. بنا به اطلاع وزارت مالیه جمهوری در 11 ماه از این مبلغ 488 میلیون سومانی مصرف شده است. به علاوه دولت 76 میلیون سومانی دیگر از حساب فروش سهمیه ها و بودجه سال گذشته داخل کرده بود که گویا برای خرید تجهیزات برای نیروگاه راغون اختصاص شده بود. وزارت مالیه گفته است برای ادامه کارهای ساختمانی در نیروگاه راغون در سال 2011 850 میلیون سومانی اختصاص داده است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان گفته است که سال گذشته حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تن حاصل زراعت‌های غله‌دانگی به دست آورده است که از آن 547 هزار تنش گندم است که در بیش از 242 هزار هکتار کشت شده بود. این حاصل نسبت به سال گذشته خیلی کم است و از هر هکتار 24 سنتنری را تشکیل می‌دهد.
نمایندگی سه بانک تجارتی در ناحیه فرخار عمل کننده گفتند که مبلغ های قرضی را به بخش پختکاری اختصاص خواهند داد. این نمایندگی ها گفتند که از 9 میلیون سومانی بیش از 7 میلیون آن را به پختکاران خواهند داد، زیرا با بلند رفتن قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی صاحب پختکاری به یک بخش فایده‌آور مبدل شده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به مسئله یورو در داد و ستد های جهانی، کاهش قرب آن و با وجود این ملحق شدن دیگر کشورها به منطقه یورو اختصاص دارد. سر از 1 ژانویه سال 2011 استونیا به حیث عضوی 17 به منطقه گردش پول یوروپایی شامل شد. بانک مرکزی استونیا اطلاع می‌دهد که در دوام 2 آینده یورو به تدریج جای کرونا استونی را اشغال خواهد کرد. در این باره به گزارش رادیو آزادی توجه کنید.
موین رئیس بانک مرکزی استونیا رین مینکا میگوید ورود یورو بدون کدام مشکلی و طبق نقشه عمل می شود. او افزود که خوف و خطر بالاروی نرخ ها به اساس برآمد. سروزیر استونیا اندروس انسیب اولین شده از بانکومات پول گرفت و گفت این یک چورابینی کوچک برای منطقه یورو ولی قدمی بزرگ برای استونیا می باشد. پرزیدنت استونیا توماس هندریک ایلوس باشد اظهار نمود کشورش در زمان دشواری بحران اقتصادی از جانب منطقه یورو پذیرفته شد که خود به خود اعتراف دستاوردهای اقتصادی مردم استونیا. مقامات استونیا با اشاره به تجلیل سال نو تصمیم گرفتند تا 14 ژانویه در فروشگاه‌ها و آشخانه‌ها کرونا را هم قبول کنند. استونیا 17 کشور منطقه گردش یورو اولین جمهوری سابق شوروی است که توانسته است در دوام 20 سال به همایش کامل با عالم غرب موفق شود. سال گذشته پسروی استحصالات استونیا 14% را تشکیل داد. منصبداران استونی امید دارند که قبول یورو خوف بی‌قرشوی و داد و گرفت بانکی را از بین برده سرمایه‌گذاران را به این کشور جلب می‌کند. استونیا با 1,300,000 اهالیش قشاق‌ترین کشور منطقه یورو به شمار می‌رود، ولی قرض آن و کسری بودجه‌اش در مقایسه با بعضی اعضای دیگر منطقه یورو ناچیز است. مجموع محصول ناخالص ملی استونیا 0.2% محصول ناخالص منطقه یورو را تشکیل می‌دهد. از این رو قبول این کشور تأثیر بزرگی نخواهد داشت. کشورهای دیگری ساحل بحر بالتیک، لاتویا و لیتوا امید دارند که در سال 2014 به منطقه یورو پذیرفته می‌شوند. کشورهای سابق کمونیستی اروپای مرکزی و شرقی کوشش‌های ورود به منطقه یورو را ضعیف‌تر نموده، منتظرند که مشکل قرض‌های یونان، اسپانیا و پرتغالیا چگونه حل خواهد شد. کشورهای امثال مجارستان، پولشه و یا لهستان و چخیه خواه دارند که قبول یورو امکان نظارت قرب پول وسیله مبارزه با بحران مالی را از بین میبرد. سروزیر جمهوری چخ پیتر نیچاس میگوید تا یک دوره معین ورود به منطقه یورو در رویخط وظیفه های اولین درجه حکومت قرار نخواهد داشت. اقتصادشناسان تخمین میکنند که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی سالهای 2019-2020 با قبول یورو حاضر شده بودجه تشان را با تقاضای بانک مرکزی اروپا مطابق خواهند کرد. در پیام سال نو کانسلر آلمان خانم انگلا مرکل نقش یورو در تحکیم اتحادیه اروپا ذکر شد. او اظهار نمود یورو زمینه موفقیت ماست. آلمان به اروپا و پول مشترک احتیاج دارد و ما در زمان دشواری ها مسئولیت خود را فراموش نمی کنیم. بازارهای اروپایی هفته اول سال نو را با بالاروی معتدل شروع نمودند و توسعه منطقه یورو به آن تأثیری نگذاشت. خورشید همدم، رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع قرضداری شرکت سنتودا یک از کارگرانش اختصاص دارد. شرکت نیروگاه سنتودا یک شرکت روسیه است که بر اساس به استفاده دادن نیروگاه سنتودا یک در سال 2009 تشکیل شده بود. نیروگاه سنتودا یک با سرمایه روسیه در تاجیکستان بنیاد شد و بیش از 85% سهمیه این شرکت در دست شرکت های انرژی روسیه قرار دارد. با آنکه این نیروگاه مورد بهره برداری قرار دارد، در حال حاضر نیز کارهای ساختمانی در این نیروگاه ادامه دارد. شرکت نیروگاه سنگتودا یک از پرداخت نکردن ماهانه از کارگران خود که بیش از 80% از شهروندان تاجیکستان هستند بیش از 7 میلیون سومانی قرضدار است. کارمندان این نیروگاه به خصوص شرکت آسیای میانگی گیدروستروی که در حال حاضر نیز به کارهای ساختمانی در این نیروگاه مشغول هستند از ماه سپتامبر سال 2009 تا بعد این سو حقوق ماهانه خود را دریافت نکردند. برای مثال شرکت سنگتوده یک از پرارب شرکت آسیای میانگی گیدروسترای بیش از 19,000 سومانی قرضدار است. الچیبک محمد بکوف پرارب همین شرکت که در ناحیه قبادیان زندگی میکند و 6 نفر فرزند دارد در این باره گفت:
تا یکمی دکبر ما رفتم همون بوغلتر خطیب چی تر سوی که کرد میگه کرد دوست اکم آی خدد 19,225 سومان خرج داریم. همه خیلی بایانوت نایستیم بای دلو فا دلو پشمون برومد گب زد خطیمون گفت میشوه اونی کتنم میتیم گفته پرکراتورا اول نایستیم نوحیه دنگره را پرکراتورا رسولیکا اومدیم دودیم دا اوجنده با اوجنده رگیسترات را کردن.
براتلی استونایف پرارب دیگری همین شرکت در ناحیه دنگره بسر می برد. با گفته وی از ماه سپتامبر سال 2009 وقتی که از حساب ساختمانچی های نیروگاه سنگتوده یک شرکت آسیای میانگی گیدراستروی تشکیل شد و ریاست آن را جناب کیم بر عهده گرفت، دو ماه اول ماهانه گرفتند و بعد مشکل پیش آمد. برادلی استونایف افزود:
این یک سال شد آخه. هم یک سال دو ماه مورد زرطلت دادن تمام. دیگه همی اوان ست یا سد بیسون دو ست سومان ندادن دیگه پلومونو. اینجا قریب همو یک سد پنج نفر بودیم چند نفر بودیم در همی فیرمان یک 30% خطرشه نگلتی ویوش هم همی اولکوشون ها گرفتگی نیست. یعنی موندگیشون هم گرفتگی نیست. اینا با به صدرجه نتوکه دادن همی که عرضه بوزی همی قدر دوده این یکون رزولتت هم نیست. وعده.
دلیل پیش آمدن مشکل در پرداخت ماهانه کارگران را در گفتگو با الهام حکیموف سردار شعبه به پلنگیری نیروگاه سنگتوده یک در میان گذاشتم. الهام حکیموف گفت:
همین تری وقت اپلات نشدن اطری برخ توجی این اصطاد که اپیشتر آمده گه انمی خیلی ارگومن دورده یکم یعنی دکابر ده 130 میلیون سومون خرزورای برخ توجی ده همین گیش سنگزه یک من انا باشا الکترهی گذیر با تشتوده پول همه وقت پوره نمیتیم انا این آدم انمی خیلی کریدیور زیزه دوشنی کلیم ابرازات شده گیای خودی گیش 7 میلیون سومون از ارپلات خرزورای.
جناب حکیموف دلیل دیگر را به هم نامدن ولادیمیر بیلوف رئیس نوی شرکت سنگتوده یک و یناکین تیکیم رئیس شرکت آسیای میانگی گیدروسترای تلقی کرد. به اعتقاد الهام حکیموف رئیس بخشی با پلنگیری شرکت سنگتوده یک شرکت آسیای میانگی گیدروسترای در سال 2009 از حساب کارگران و متخصصان نیروگاه سنگتوده یک تشکیل شد و با آمدن ولادیمیر بیلوف رئیس نوی شرکت سنگتوده یک برخی از کارمندان شرکت گیدروسترای اختصار شد و مشکل پرداخت ماهانه نیز پیش آمد. به قول جناب بیلوف و ایناکین تیکیم در باره کدام مسئله به هم نآمدند و تا آخر سال 2010 شرکت آسیای میانگی گیدروسترای از بین برده شد. از این حساب 28 نفر متخصصان را به شرکت سنگتوده یک ادغام کردند. از الهام حکیموف رئیس اداره به پلنگیری شرکت سنگتوده یک و سابق سرمحاسب شرکت آسیای میانگی گیدروسترای پرسیدم: در صورتی که شرکت گیدروسترای به دلیل عدم موافقت دو رئیس جناب بیلوف و کیم از بین برده شد، پس سرنوشت و ماهانه یک ساله نگرفته بیش از 100 نفر کارگران چی می شود؟ الهام حکیموف در پاسخ گفت:
یعنی گویا که دکابر ما زدیم هم بزن رسوتون رو بای کردیم و یا مده قرض دارم یک بیلیون زیاد امضا شده گه اک سرکه آیان بار من حوزی اکو وعده دوزه گه هر مو 200 هزاری اگر هر مو که 3 مده زرپلات مخکم میشه اگر همین پونزوم در نداد ما پرکیز کرده گه میشه اوجه ما سود اقتصادی در میکیم درش ما من خیلی هم پرکراتورا هم خدمات مهنت هم دیگه دیگه هم آدمو خودشون نویشته گن بوازه من هم یک حالت نگوور نمیشه اومده موندیم از طبعی میاپلات شدم.
با گفته دو نفر پرارب و سرمحاسب شرکت آسیای میانگی گیدروسترای مسلم است که شرکت برق تاجیک پولی برق سنگتوده یک را پرداخت نمی کند و ما ماهانه نگرفته ایم، ولی برای چی باشد که پرکراتورا تفتیش نمی کند که چرا شرکت گیدروسترای تشکیل کرده شد و بعد یک سال و قرضداری ها این شرکت از بین برده شد؟ به نظر آنها این است کلید اصلی حل مشکلی ها در پرداخت نشدن حقوق ماهانه کار و انداز با کمیته دولتی انداز. شرکت سنگتوده یک بر اساسی به استفاده دادن نیروگاه سنگتوده یک در سال 2009 از سوی روسیه تشکیل شده بود. شو شرکت سنگتوده یک و دیگر شرکت های انرژی روسیه نزدیک به 80% سهام نیروگاه سنگتوده یک را در اختیار دارند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با یک و یک شما شنونده گرامی خداحافظی میکنم و تمنا دارم نظرات خود را درباره موضوعات مجله دنیای اقتصاد به ما ارسال دارید. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.